بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت شیخ مفید رو در کتاب مقنعه در بحث گذشته خوندیم. در یک جا اقامه حدود رو فرمودن و در جای دیگه فراتر از این اقامه حدود رو زمینه کردن به تنفیذ احکام و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کفار و فجار. اینا رو از وظایف رهبران آسمانی بیان کرده. فرمودن فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمت الهدى من آل محمد علیه السلام و من نسبوه لذالک من الامراء والحکام. این مال خود پیامبر و امامانه، دنبالش داره. وقت فوز و نظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان. این رو تفویض کردن، منتها قید مع الامکان رو داره که وقتی ممتنعه نه، وظیفه ای ندارد. اونجایی که امکان دارد فقیه باید اقامه حدود بکنه. خب آیا این عبارت میگه مستحبه یا میگه واجبه؟ وقتی نگاه میکنیم وجوبه، اصلا استحباب ازش فهمیده نمیشه. اقامه حدود که ما مستحب نداریم. خود امام علیه السلام اگر توانستن اقامه حدود میکنن، بعد همین رو میفرمان تفویض به فقهای شیعه شده. و این عبارت رو تو جمله بعدشون از اقامه حدود فراتر میرن، فرمان فیلزمه اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار. اینا محدوده ولایت رو میبینید تا کجا میگن هست. تو جامعه باید اینا رو اقامه بکنه. و یجب على اخوانه من المؤمنین معونته على ذلك اذا استعان به. دیگه اینجا کلمه یجب خیلی واضحه، صریحه، که وقتی استعانت جز اون امیر، اون رهبر به مردم گفت بیاد منو کمک بکنید، وقتی یاری خواست واجب بر برادران ایمانی که او رو کمک بدهن، کاری بکنن که این حدود و احکام و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کفار و فجار اینها محقق بشه. مشابه این عبارت که خوندیم در بحث گذشته از شیخ طوسی هست. شیخ طوسی عبارتی که حالا میخونیم وارد شدن به دستگاه حکومتی رو دارن بیان میکنن که فقیه آیا وارد بشه یا نه. اول می فرمان وارد بشه تو دستگاه حکومتی که سلطان عادل دارد اون حکومت رو اداره میکنه، یعنی خود اهل بیت علیهم السلام اگه اونها باشن یا کسانی که حالا سلطه دارند و اما فاجر نیستند، مقابله با واجبات نمی کنند، فقط مشکلش اینه که منصوب من قبل الله نیست. و شیخ می فرمان که فقیه باید بره تو این دستگاه حکومتی و با وارد شدنش احکام الهی رو اجرا بکنه، چون راهی نداره که بخواد رابطه نداشته باشه نمیتونه، باز رابطه داشته باشه تو با رابطه به اون سلطان بگه که این کارو بکن کارو نکن و او رو به انجام واجبات وادار بکنه، جلوی منکرات رو بگیره. اصلا دمی عبارت شیخ به طریق اولا تشکیل حکومت رو برای خود فقیه واجب میدونه، چندان اون شیخ ناامید بودن از اینکه بتونه دیگه فقیه اون سلطان رو کنار بزنه، چون ناامید بودن وقت گفتن واجبه برد ارتباط پیدا کند، به حد اقلیشون اکتفا کردن برد با ارتباط واجبات رو انجام بده. حالا اگه خود فقیه مستقلن بتونه حکومت رو تشکیل بده، چون شیخ به ذهنشون نمی اومده این رو نگفتن، یا غافل بودن یا ناامید بودن، نمی دونم بیالا بخواهم احتمالات که فایده نداره ما بگیم، فعلا توی این عبارت نیست. اما بحث وجوب ارتباط رو ذکر میکنن، همین وجوب ارتباط فهوای کلامش اینه که واجب از خودش تشکیل بده تو حکومت انداد تمکن. عبارتشون اینه در کتاب نهایه صفحه 356: تولل الامر، یعنی عهده‌دار شدن امر، تولل الامر من قبل السلطان العادل، بخواد تولی بکنه یعنی به عهده بگیره کار رو. حالا این کار دیگه هم از همون امر معروف است یا انجام واجبات کلیه. تولل الامر من قبل سلطان العادل، کدوم سلطان عادل؟ الامر الامر بالمعروف و الناهی عن المنکر، الواضع الاشیاء مواضعها، یه چنین سلطان عادلی که خودش امر به معروف و ناهی از منکره و همه چیزها رو به جای خود می نهد، یعنی دستورات الهی رو داره همه رو انجام میده. تولی امر از جانب چنین سلطان عادلی جائزون مرقبون فی، اول میگن جائزه، مرقبون فی هم هست یعنی مستحبه، و ربما بلغ حد الوجوب، چه بسا واجب هم هست که از جانب چنین سلطانی بیاد فقیه کارا رو به عهده بگیره. وجوبش برای چیه؟ دلیلشون اینه، لما فی ذلک، به خاطر مصلحتی که تو این ارتباط هست. مصلحت اینه من التمکن من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و وضع الاشیاء مواضعه. میاد کارهای دین رو انجام میده. وقتی یک فقیه واجب است دستورات دین رو انجام بده، به دنبالش میگیم مقدمه این وجوب اینه، امله رای نداره جز که ارتباط با این سلطان پیدا کن. سلطان هم سلطان جائر که نیست که بگی نگاش نکن، سلطان عادله. خود اون سلطان هم داره امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه. فقیه وقتی میبینه میتونه با ارتباط با این سلطان دستورات پروردگار رو انجام بده، جایز است بلکه واجبه این کار رو انجام بده. خب حالا ما اینجا اون بحث باز گذشته رو تکرار میکنم که وقتی اینجا داره ایشون میفرماد وارد بشه تو دستگاه، اذن دارن میدن شیخ به اینکه یک کسی وارد بشه. این مال غیر فقیهه. حالا اگر شخص فقیه بود دیگه نیاز به اذن نداره، مثل شیخ بهایی. آیا لازمش برای شیخ طوسی یا فقیه زمان خودش هر که از اجازه بگیره؟ خودش مستعده، خودش ولایت داره. پس اگر فقیه هست خودش که میدونه میره جلو، و اگر فقیه نیست اجازه میگیره، مثل علی ابن یقطین. فقیه نیست اما اجازه میگیره از سلطان زمان خودش که امام هفتم علیه السلام هن. امام بهش میگن برو تو دستگاه هارون و کار شیعیان رو انجام بده. حالا سوال اینه، این مشروعیت ارتباط واجبه به دو دلیل. یکی این که با این ارتباط اقامه احکام دین رو میکنه، و اقامه احکام دین واجبه، مستحب که نیست که. من و شما هم هرچی بتونیم در جامعه اقامه بکنیم واجب است کار بکنیم، نمیتونیم کوتاهی بکنیم. حالا دیگه اون فقیه قطعا بالاتر از این. و دلیل دوم اینه که اگر ارتباط پیدا نکنه حکومت دست طاغوت میفته. وقت ما بگم که مستحب است بر فقیه تشکیل حکومت بده، تا هم گیم مستحبه یعنی میتونه دم نکنه. خب نکنه چی میشه؟ طاغوت میاد حکومت میکنه. آیا اون کسی که میگه مستحب از فقیه بیاد جلو اجازه میده حکومت طاغوت رو؟ چی تو ذهنشه؟ آیا میخواد بگه جامعه بدون حاکم باشه؟ خب اینم که نیست، جامعه حتما حاکم داره. خب یا عادل است یا غیر عادل دیگه، یا اون رهبر آسمانی است یا نه زمینیه. اینو باید بهش توجه بکنیم که دلیل دوم هم اینه که اگر تشکیل ندهد حکومت رو، یا بخواد ارتباط پیدا نکنه با سلطان عادل، و کار این میشه، تعطیل میشه یه سر احکام، و اینو کسی اجازه نمیده. خب تو ادامهش اون سوالی که کردیم و شیخ جواب میدن. اول شیخ مثل که احتیاط میخواستن بکنن، ارتباط با سلطان عادل رو گفتن واجبه. حالا اگه سلطان جائر باشه چی؟ یا آدمی است فاسق مثل پهلوی و حکومت های قبلی قاجاریه و اینا، اینا خب اینا اکثرا فاسق بودن. آیا یک فقیه ارتباط با اینا پیدا بکنه و در اثر ارتباط بتونه یه سری احکام رو تو شهر و جامعه پیاده بکنه، بگه مظلوم از اعدام نجات بده به خاطر ارتباط؟ این چی؟ ببینید ایشون با شرط، با همین شرطی که داریم میگیم که اگر ارتباط پیدا کرد میتونه احکام رو جاری بکنه، البته میتوند رو هم با علم رفتن جلو هم با زن، چون گاهی انسان یقین داره که با ارتباط موفق میشه، گاهی هم علم نداره، میگه زن قوی دارم که براخره میتونم تا یه 5 سال 10 سال که ارتباط با این سلطان دارم بتونم ده ها معروف رو پیاده کنم، ده ها منکر رو جلوش رو بگیرم، به خصوص منکرات جانی که من در مثال بالاش رو میزنم، ولی منکرات مالی هم داریم که جائر میخواد اموال مردم رو غصب بکنه، منکرات آبرویی داریم، خیلی مهمه، آبروی انسانها رو میخواد ببره و اون فقیه حرص میکنه آبروی افراد رو، و اینا رو ما در طول تاریخ خیلی نمونه داریم، نمونه از علمایی که حواسشون خیلی جمع بود، دقت میکردن، از یه طرف مواظب بودن که استفاده نکنن از اموال بیت المال، به شدت پرهیز میکردن ارتباط نداشته باشن، اما از اون طرف هم ارتباط اینطوری داشتن که بتونن حفظ بکنن. در یه جایی داره که زمین وقفی رو برگردوندن به وقف. خب یه آقایی که آدم دیدین بوده قاعدتا، زمین وقف امام حسین علیه السلام رو رفته بود و وقفنامه‌ش رو پیدا کرده بود، کسی هم خبر نداشت، این وقفنامه رو برداشت، بعد رفت پیش فقیه اون زمان و گفت این زمین مال منه، شما یه دستخط بنویسید که این زمین تو ملک من. اون فقیه خبر نداشت از این که این زمین وقفه، خیال کرد که مال همینه، خب شاید اصلا جاری کردست، گفته اصل علم ملکیت غیرست، این آقا ید داره دو خودش ید اماره ملکیتست، برای اینا حالا تو تاریخ نیاده، اما اون فقیه نوشت که خیلی اون زمین طبق این ادلهی که این آقا میگه دو یه سند ظاهری هم دستشه که اون زمین مال ایشونه. شب یکی از اولیای خدا اومد در خانه این فقیه، گفت چرا شما این کاری کردید؟ این زمین وقف امام حسین علیه السلامه، سندش هم تو خونه همین شخص تو باغچه کنار درخت زیر زمین الان دفن کردست، منتها شما زورتون نمیرسه برید این سند ازش بگیرید و زمین رو وقفش بکنید، شما باید با سلطان زمان خودتون برید. فوری اون عالم پا شد صبح بعد از نماز صبح رفت در خونه اون حاکم و گفت یه همچین مسئله اتفاق افتاده، من دیروز اشتباه کردم، حکم ملکیت نوشتم اما بعد فهمیدم اینجا سند داره وقفه، خواهش میکنم شما همراه من بیاد تا این زمین رو بگیریم. اون حاکم اول تعجب کرد، این آقا از کجا علم غیب داره، داره دقیقا نشونه مکان اون سند وقفی رو داره بیان میکنه، بلند شد همراه شما. خب یه زور دیگه برد اومد در خونه اون شخص، اول اون شخص خودش نیومد و بحبه کرد و بفرمان داخل، و آقا هم رفتن داخل و اما صاف رفتن وسط حیات، اونجا به اون حاکم گفتن اینجاست، سند رو در آوردن، اون صافخونه رنگش پرید، باورش نمی اومد که اینطور آبروش ریخته بشه، اما خب باید حکم وقفیت می شود. فوری اون سند قبلی که ظاهری جعلی بود، حاکم گفت داره بیار، اونم دوید اوورد و اونو پاره کردند و زمین برگشت به وقت امام حسین علیه السلام. بعدم این حاکمه دیگه مرید این عالمه شده بود، میگه این عالمه علم غیب داره، مرید این شده و مرتب دیگه مسجدش میرفت، جلساتش رو میرفت. یه مدتی که گذشت، همون پیرمردی که اومده بود سند رو بهش گفته بود به این عالم، مجدد اومد پیشش. اما این بار که اومد چون عالمه میشناختش خیلی بهش احترام گذاشت، میدونست این از اولیای خداست، اما نمیدونست کیه. بعد فهمید که این یکی از همون 30 نفریش که تو روایت بره همه زمانها 30 نفر با امام زمان علیه السلام در ارتباطن، و این 30 تا هر کدامشون فوت بشن یکی جایگزین میشه. این پیرمرد مدفیش این عالم رو اول تشکر کرد ازش که شما زمین رو برگردونی به وقف، و بعدش گفت شما دیگه وظیفت همه اموالت و زندگیت رو بفروشی و بیای نجف. یه وعده هم اونجا گذاشت، فلان روز که اومدی نجف روز جمعهش بیا وادی السلام، من اونجا هستم کاری دارم. خب این عالمه شروع کرد خونش رو فروخت، و الان خاکمه هم نمیخواست چون علاقه خیلی پیدا کرده بود، اما دید این عالم دیگه قصد جدی داره مسافرت کنه و در واقع مهاجرت بکنه، دیگه خداحافظی کرد با اون حاکمه، رفت نجف اونجا ساکن شد. روز جمعه وقتی رفت وادی السلام، پیرمرد اومد جلو و مجدد احوال پرسی و اونجا خودشو معرفی کرد، گفت من یکی از اون 30 هستم، به من گفته بودن که به شما اینا رو بگم، من الان دارم فوت میکنم و بعد از من شما هستید جای من، یکی از اون 30 تا، از این بعد آماده باش، گاهی به دستورات میدن باید اجرا بکنی. حالا این نمونه ها اینطوری تو تاریخ انسان مطالعه بکنه جمع آوری نشده این بحث ها، این اولین بار بودن این بحث های ما، یه مقدار سخته هم صحبت کردنمون سخته، هم استدلالش مشکله، جمع آوری مطالب دیگه سخت‌تر از این هاست، عزیزان نمیتونن پیش مطالعه بکنن چی بگن، اما دیگه حالا ناچاریم این بحثا رو همینطور ملاحظه بکنیم ببینیم چیه. حالا ببینید سلطان جائر و شیخ طوسی چی میفرمان، آیا ارتباط پیدا بکنیم با سلطان جائر؟ همون سلطانی که فرض کنید نماز نمیخونه، کارای خلاف میکنه، اما این فقیه میلد اگه ارتباط با او پیدا کرد میتوند یه سری احکام الهی رو پیاده بکنه. میفرماد و اما سلطان الجور، اینجا رو با علم یا زن میرن جلو، میگن فمتا علم الانسان، اول علم رو میگن، او غلب علا زن نهی، یا زن متاخم به علم، که انهو متا تولل امر من قبلهی، اگه این فریح اومد امور رو به عهده گرفت از قبل این سلطان جائر، امکنه توسل الى اقامت الحدود، ممکنش میشه یعنی راه برش باز میشه که اقامه حدود بکنه، و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و قسم الاخماس، اخماس رو بخواد تقسیم بکنه، و صدقات فی اربابها، خمس و صدقات و زکات رو به صاحبانش برسونه، و صلت الاخوان، بتونه با برادران دینیش ارتباط برقرار کنه. اگه ارتباط با جائر، با سلطان جائر نداشته باشه خیلی این کارا نمیتونه بکنه، کار دست سلطانه، اما اگه اومد ارتباط پیدا کرد چه بسا سلطان به خود این عالمه میگه شما قضاوت شهر اصفهان به عهده شما، حالا خودش جائره، هم به خاطر ارتباط بالاخره این وقتی قضاوت رو داد دست این عالمی، عالم چکار میکنه؟ اقامه حدود میکنه. حالا یا علم داره به این که تو ارتباط چنین تمکنی پیدا میکنه، یا ظن قوی داره. باز میفرمان ولا یکون فی جمیع ذلک مخلن به واجبه. خیلی احتیاط میخواستن بکنن شیخ، دور مسئله رو صفر بستن، گفتن توی ارتباط با این سلطان جائر نباید مخل به واجب باشه. یه کاری نخواد بکنه اون جائر صف، مثلا به این عالمه بگه که باید بگویی که مارمزون نیست، مثلا برن روز خاری بکنن. نه اگه بخواد مخل به واجب بشه، نه این فقیه نباید ارتباط پیدا کنه با اون. تو تمام این موارد نباید مخل به واجب باشه، ولا فاعلا لقبیح، کار حرام انجام نداد این فقیه. اگه اینطور شد فانه یستحب له، بازم نمیگن واجبه، اینجا میگن مستحبه، یستحب له ان یتعرض لتولی الامر من قبله، مستحب است بره جلو و عهده‌دار به کار گرفتن کارها بشه از قبل همون سلطان جور. و متا علم، عکسش، اگه یه زمانی فهمید که نمیتونه، متا علم او غلب علا ظنه انه لا یتمکن من جمیع ذلک، اگه فهمید که متمکن نیست از تمام اینها. حالا این کلمه جمیع اینجا ایراد داره، ما نمیخوام حالا زیاد توضیح بدم، اما ایشون میگن اگه تمکن از تمام اینها نداره، نه این حرف درست نیست. اگه تمکن از بعضیش هم داشته باشه، بعضیش نداشته باشه، اما اون بعضی رو که تمکن داره واجب میشه بره اقامه کنه. یا اون عبارت قبلشون که گفتن مستحبه، مستحب نیست، مقدمه واجب واجبه. اگه حج برای کسی واجب شد، اما مقدمش اینه که بره پیش مثلا طاغوت گذرنامه بگیره، حالا بگو مستحب است این کارو بکنه؟ خب واجبه این کارو بکنه. اما شیخ حالا اینجا یستحب رو گفتن، بعدش هم میگن اگر تمکن نداره از تمام اینها، و انه لابد من ان یلحقه ضرب من التفرید، و اگه فهمید یا غلبه بر ظن نشه که میدونه که یه قسمی از کوتاهی دوچارش میشه اگه رفع ارتباط با جائر پیدا کرد، فلقیام بالواجبات او یحتاج الى ارتکاب شیء من المقبحات، اگه فهمید خلاصه کوتاهی باید بکنه، واجب رو نمیتونه انجام بده یا کارهای حرام باید انجام بده، فلا یجوز له تعرض له علی حاله، اینو دیگه جایز نیست که متعرض بشه. اون برای گفتن مستحبه، این برای میگن حرامه، نمیتونه متعرض بشه. این بخش آخر صفحه بعد نهایت 357 لفظ سوء استفاده نگید. اون میخواد، من تو جلسه قبل گفتم، گاهی میخواد حکومت خودش رو تثبیت بکنه. این درسته، هیچ وقت کسی نمیتونه، فقیهی که نورانیت فکر داره نمیتونه سوء استفاده بکنه. فقیه روایت داره که حدید و نظر هست، نگاهش نگاه الهیه، و اتقو فراست المؤمن، مؤمن خیلی زرنگه، وصل به خدا هست، فکرش بازه، فریب نمیخوره. منتها ممکنه حالا چیزی تو ذهنتون بیاد که پس فلانی فریب خورد اینا، اون تک انسان ها برمیگرده به این که عذرخواهی میکنم، گناه میکنم. ما میگیم فقیه، اما نه، فقیه هیچ که اخلاق نداره، تقید به واجبات نداره، درس خونده اما تربیت دینی پیدا نکرده. اگه اینطور بشه خب بله، این به عهده خودش گذاشته میشه، رها میشه. اما اون فقیهی که مثل این مثالی که امروز زدیم، دانشمند خطا اومد بکنه، از بالا حفظش میکنه. شیخ مفید رو شنیدید که راجع به زنی که حامله بود، فوت شده بود اما بچهش هنوز در شکم مادر زنده بود، وضع حملش نزدیک بود، داشت وضع حمل میکرد، مادر فوت شد. فوری اومدن خونه شیخ مفید فرستاد ما چیکار کنیم، فرمودن برید مادر رو با بچه داخل شکمش برید هر دو رو دفن بکن. این بنده خدا اومد بره تو کوچه، داشت میره خونشون، یه آقای رسید بهش گفت شیخ، از قول شیخ گفت، گفت شیخ میگن نه، بچه رو در بیارید و مادر رو دفن بکنید. اینم خوشحال شد، فوری رفت به قابله گفت که بچه رو در بیارید. خب بچه رو در آوردن، زنده بود بچه، بچه رو در آوردن و مدت ها بعد، دو سه سال، چند سال بعد، یه بار بچه ها آوردن جلو شیخ مفید، گفتن جناب شیخ، این همون بچه ایست که اول گفتید با مادرش دفن بکنن، اما بعد نظرتون برگشت، یکی رو فرستادی دنبالمون تو کوچه که بچه رو در بیارید، این همون بچه است الان زنده است، چند سالش هم هست. شیخ رفتن تو فکر که من کسی رو نفرستادم، وقتی مطمئن شدن که اشتباه کردن تو فتوا، تصمیم گرفتن در خانه رو ببندن و گفتن دیگه من فتوا نمیدم، چون ممکنه خطای اینطوری بکنم، جان یک کسی تو خطر بیندازم. وقت از طرف امام زمان علیه السلام یه جمله ای براشون صادر شد که بر شماست به فتوا دادن و بر ماست که تصدیق بکنیم فتوای شما رو. من تو نه همه جا تصدیق بکنم دارم، محکم کاری مال یه جای استثنایی که یه جا رو یه مطلب میان میگن این کارو بکن، توسط همون 30 نفر ممکنه میگن برو این کارو انجام بده. حالا یه حال فقیهی که من و شما ازش فقیه یاد میکنیم، هیچ وقت ملعبه سلطان جاهل قرار نمیگیره، سلطان جاهل نمیتونه ازش سوء استفاده کنه، فقیه خیلی زرنگتر از این هست. او کارش رو انجام میده بدون اینکه آلوده بشه به ارتباط با دستگاه جائر، حواسش خیلی جمعه، آلوده نمیکنه خودش رو، هیچ بهره نمیبره، یک ریال از سلطان جائر قبول نمیکنه. میزای قومی رو تو درس گذشته خدمتتون گفتم، هر میزای قومی وقتی با شاه ارتباط داره، شاه رو وادارش کنه به انجام واجبات دستور بهش میده، اما اونجایی که شاه علاقه پیدا کرد که پسر میزای قومی بشه دامادش و دخترش رو بده به او، تو دیدار که قوم اومده بود و پسر میزای قومی رو دید، گفت من میخوام پسرتون داماد من بشه، تا میرزا دید میخواد ارتباط برقرار بشه، شب بلند شد و عذرخواهی میکنم نفرین کرد به جوان خودش، گفت خدایا اگر رضایت نداری تو این کار، بچه من فوت بشه، و بچهش فوت شد. اینطوری بودن، این کجا سوء استفاده میکردن؟ چی؟ خب دیگه اون نیست دیگه، نه دیگه اونا فقیه نیستن دیگه. من دارم بهتون میگم، میگم اون فقیهی که شما فقیهش بدونید، خب این نیست، خب میخواد توضیح بدم، فقیهی که دارم میگن را، من کان من الفقهاء سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا، فقیه واقعی دیگه. حالا من میخوام توضیح بدم که، اما میدونید شما اینها رو، یخ یه عامی بیرون جلسه ما نمیفهمه، اونا براش من توضیح میدم. اما این فقهای درباری که تو ذهنتون هست اونا فقیه نیستن، اونا آدم های سوجویی هستن که درس خونده اما اخلاق نداره. وقتی میگم اخلاق نداره دیگه شما ده ها چیز رو بگید، خلوص دارد یا نه؟ نه نداره. آیا مقابله با هوای نفسش میکنه یا نه؟ نه هوای نفسش مسلط بشه. آیا محبت پول داره یا نه؟ بله داره. محبت ریاست چی بود؟ تا بخواه میخواه رئیس بشه. شهرت طلب هست یا نه؟ بله. اون که فقیه نیست که. اون فقیه که ما میگیم فقیه جامعه و شرایط منظورمونه، اون فقیه به هیچ وجه فریب خور نیست. لذا گاهی دشمنان میگفتن این فقها یک امضا ندارن. یه امضا یه جا پیدا کنید امضا کرده باشه زیر یکی از این قراردادهای استعماری، یعنی وجود نداره. اما تا بخواد آدمای خود فروخته امضا کرده. خب قرارداد همین 2020 حالا معروف شد که برای آموزش پرورش بود. ببینید بعضی دولت مردان ما تو حکومت قبلی امضا کردن، اما رهبر معظم با اون تیزبینی که دارن توجه داشتن، فوری گفتن خیر جلوشو گرفتن. بعد هم اینه درسته، هرچی میاد جلوتر میدین در چه اهداف خطرناکی رو داشتن. اما فقیه از همو اول با امداد الهی هم میره جلو. من خاطرات خاصی حالا این جمله به ذهنم رسید که یکی از اعضای دفتر رهبر معظم میگفت که ایشون خب مکرر دیدید مشورت میکنن با متخصصین مختلف، صدا میزنن میرن خدمتشون، از جمله متخصصین هسته‌ای رفته بودن خدمتشون رو گزارش دادند و غالبا هم ایشون نظرات متخصصین رو تایید میکنن. اما یه جا رو گفت نه، آقا گفتن نه متخصصین هم یخته بعدشون اومد که ما این همه تلاش کردیم و تخصص هم ما داریم، انتظار داشتیم رهبر معظم تایید بکنن، حمایت بکنن، تشویقمون بکنن. صاف یک کلام گفتن نه و اینطور نیست. گفت چیزی طول نکشید که واقعیت کلام رهبر معظم برای اونا واضح شد. تو بحث هسته ای حالا این مقدارشو میتونم بگم که یه قراردادی با یکی از کشورها بسته بودن مال حدود 20 سال پیش بیشتر که اون بیادی کارخانه انرژی برق هسته ای برای ما تأسیس بکنه. بعد اون تحت فشار آمریکا قرارداد رو به هم زد. قرارداد هم 10 ساله بود که بعد ضمن 10 سال میمدن کارخونه رو برای ما میزنه. مسئولین رفتن پیش رهبر معظم گفتن یه همچین مشکلی پیش اومده. آقای فکری کردن و مثل که الهام بهشون بشه دارن یه مطلب فهمدن بلند شید برید خودتون اقدام بکنید، دیگه نمیخواد تکیه بکنید به کشورهای دیگه. اون وقت که اینا پا شدن باورشون نبود، میگفتن آقا چی میگن بحث انرژی هستیم، مگه میشه یه کشوری بدون ارتباط با خارجی ها؟ اما چون دستور ایشون بود نه نگفتن، بلند شون آمدن بیرون. و بعد تو عمل رفتن جلو و همون کاری که 10 ساله بنا بود اون کشور خارج برای ما بیاد بکنه، اینا 3 سال خورده ای زیر 4 سال تمامشو انجام دادن که اون دبیرکل انرژی هسته‌ای سازمانش اول باورش نمی‌کرد که ایران مسلط شده و همه رو داره، بعد که اومد تو ایران متوجه شد اعلان کرد که ایران دسترسی به همه فنون پیدا کرد. اون شهید تهرانی بود که مقدم تهرانی، تهران مقدم که خاطری منزش دارم، ایشون خب تقریبا دانشمند هسته‌ای ما بود. ایشون یه دونه رقم بود یه عددی بود اینا هرچه به روسیه میگفت این روان به ما بدید، اون مسئول انرژیشو میمد ایران یا اینا میرفتن، عدد رو به ما نمیدادن، گفتن ما اجازه ندیم. ایشون بلند شد، آقای تهرانی مقدم رفت مشهد، رفت خدمت امام رضا علیه السلام و توسل و به عزت گوهار، میدونید ما نیاز داریم به این عدد، خودتون لطف بود. همونجا زیر گنبد یه عدد به ذهنش ملهم شد، فوری قلم و کاغذ درآورد احتیاطا نوشت. وقتی برگشت تهران رفت تو دفترش نشستید، عدد همون. این فراست ها از این شما خیلی داریم، تو دوران جنگ زیاد داشتیم، دوران فعلی هم همینطور. لطف الهی بالا سر کاره. امام بزرگوارمون می‌فرمودن که اگر با هم باشید، به رهبر معظم گفته بوده قبل از فوتشون، من نگران نباشید، شما اگر با هم باشید هیچ مشکل پیش نمیاد، و فرمودن من دست خدا رو بر سر این نظام می‌بینم. بعد خود رهبر معظم به ما گفتن که من گاهی این دست رو میبینم، امام گفته بودن، به شکل کلی گفته بودن، خود رهبر معظم گفتن من جای حساس که میرسه میبینم که هدایت داره از بالا میشه. در صورت به هیچ وجه ما نمیتونیم اون رو بپذیریم، یعنی یه مورد هم نداریم که فقیه فریب بخوره. اونایی که ارتباط دارند و آدم های شهوت دوست هستن، تابع هوای نفسشون هستن، فقیه نیستن. اونو بذاریم کنار، همیشه هم بودن یه سری علمای درباری که اصلا کاری با هیچی هم نداشت.
نفس ارتباط با سلطان جائر، حالا میتونیم بگیم که موجب تأیید سلطان در چشم عوامه، این مشکل توی حل بشه.
این هم یه بحثیه که خود ارتباط با سلطان جائر، تأیید اون سلطان جائر هم میشه. ببینید بین این دو فقیه باید فکر بکنه که یه مفسده هست به نام همین تأیید که میفرماید. تو نگاه بعضی میگن که پس این شاه شاه خوبیه، اما از اون طرف فقیه میبینه که اگه ارتباط پیدا نکنه و خودشو کنار بکشه، ده ها مسلمان کشته میشن، به دار آویخته میشن، این هم نمیتونه اینا نجاتشون بده. ولی بین این دو فقیه دیگه حالا باید بررسی کنه، ببینید اون مفسده رو یا این مفسده رو، هر کدوم ما اصطلاح میگیم اقوال منات رو باید بگیره. مسلمه تو ارتباط با اون دستگاه جائر یه تاییداتی هم میشه، این تاییدات در چه حدی است گفتم. اولا فقیه مواظب تایید نکنه، فقیه حواسش جمعه، مثلا تو صحبت کردن نمیاد او رو تاییدش بکنه جلو مردم. مردم به ظاهر میدونن، یعنی این طور نیست مردم نفهمن، میدونن که این چه ها زندگی فقیه میبینن، اونم میبینن که چیه. دیال اون مفسده هست بالاخره، یه عده‌ای از مردم به تعبیر که آقا میگن درسته، یه عده‌ای از مردم این رو ارتباط رو تایید میدونن. ما یه چیز دیگه گفتیم، گفتیم سلطان پای خودش رو تثبیت میکنه، این تثبیت همینه، حالا شما با یه بار دیگه دارید میگی تثبیت میکنه، یعنی چه؟ یعنی این که با ارتباط با این عالم مردم میگن این آدم خوبیه. اینا هست، اونم هست، اقامه حدود میکنه، اون تا افشم بگید با همین ارتباطه حدود اجرا میکنه، امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، تنفیذ حکم میکنه و و و. خب اینا خیلی مسئلتش خیلی بالاست، اینجاست که فقیه تو بین این دو این رو انتخاب میکنه. ما جلسه بعدمون از مرحوم نراقی یه عبارتی رو باز انتخاب کرد، مرحوم نراقی مقدار واضح تر، حالا این عبارت ها مربوط به قدما بود، وقتی جلوتر اومدیم یه مقدار عبارت ها واضح تره. صلی الله علی محمد و آله.
آه.